همونطور که میدونین شب قدر 23 یه شرافت خاصی برش قائل شدن. حالا ما که سرشو نمیدونیم چرا این اتفاق افتاده، ولی همین مقدار میدونیم که هم از ذره اعمالی که گفته شده، خیلی اعمال زیادتری گفته شده، هم از جهت استراری که تو دعا کردن و نماز خوندن، مثلا الان یه پنجاری کرد، چند کرد نمازه، صدر کرد نمازی که تو هر رکعتی 10 تا قول هو الله خونده بشه. خب خدا، این یکی از اعمالیه که امشب گفته شده، در واقع 1000 تا قول هو الله با صدر کرد نماز. چه خبر، صدر کرد نماز اونم 1000 تا قول هو الله. مگه پنوز چی کار بکنی؟ پنوز اینا یکی از دلایلش بحث این بوده که اهمیت این شب رو بخوان به افراد یادآور بشن. ببین این خیلی مهمه ها، باید صدر کرد نماز بخونی امشب. حالا ممکنه یه نفر هم نخونه، مثل ما نخونه، ولی خود دونستن این اهمیت و اعتنا کردن بهش مهمه. چون که چرا ممکنه آدم بتونه بخونه؟ چجوری ممکنه بتونه بخونه؟ خب روز قدرم شبیه شب قدر میشه، این روز و شب به هم متصلش کرد و تو فردا روزش خوند. نه، 100 تاشو نمیتونین بخونین، 2 تاشو که میتونین بخونی، اون 2 تاشو بخون. در واقع اخصال قلیل خیر و من ترکل کسی سلام. خب اینا مواردیه که ذکر شده. حالا به ذهنم رسید که قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم، به سبک همون نمازای نشستهی که میخوندیم و همون جلسه خوندیم و گفتیم کار شگفت انگیزه، یه کار شگفت انگیزه دیگری بکنیم. یه دو رکعتی از این دوتا دهتا دوتا مثلا دهتا سوره توحید اول، دهتا سوره توحید دوم، اینو با هم بخونیم. و همینطوری که بخونیم تقریبا اگه جمع اونو حساب کنند یوهایی میشه مثلا 30 تا. البته اونایی هم که دارن میشنن تو خونه هاشون ممکنه یهو بشه 1000 تا. به هر حال ما به این روایت شریف هم عمل کرده باشیم، همین که ادامه‌ش رو دوستان هر کدوم وقت کردن تو راهشون فردا تا قبل غروب این نمازا رو بخونن، این سوره های توحید رو بخونن. حالا یکی دیگه از اعمال اینه که 1000 تا سوره انا انزلنا بخونی. ممکنه چه خبره 1000 تا سوره آدم بخونه؟ نه، این میخوان ظرفیت انسان چی بشه؟ ارتقا پیدا کنه. ظرفیت انسان در اولش آدم میگه که خیلی سخته، ولی وقتی که آدم شروع میکنه به ذکر گفتن بعد یه مدتی خیلی براش روون میشه. حالا من یه خورده ساکت میشم، شما این دو رکعت رو بخونید، هم ببینین چقدر راحته میشه نماز رو خوند. دو رکعت نماز میخونین شبای قدر، همطوری که نشستین، وضو هم که دارین، سبکش هم که میدونین، الله اکبر، بسم الله الرحمن، تا تهش رکوع و سجده و اینا رو چیکار میکنین؟ با اشاره میرین. بعد این به این معنا نیست که ما همیشه نمازهای مصحف رو اینطوری بخونیم، ولی خب در مقام استقرار و در مقام‌های مختلف که ما همیشه متاسفانه تو مقام استقرار داریم زندگی می‌کنیم، حمد و 10 تا سوره توحید رکعت اول، حمد و 10 تا سوره توحید رکعت دوم. همین الان بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. من یه خلاصه ای از مطالب جلسه قبل مطرح بکنم و بعد بریم سراغ بقیه مطالب. عرضم به حضورتون نکته ای که جلسه قبل خیلی خلاصه این جلسه قبل گفتیم اینه که انسان در زندگیش با شرور مواجهه و با خیرات، و انسان در زندگیش با اهل شر مواجهه و با اهل خیر، که فکر بکنم سوره مبارکه بلده اگه یه مروری بکنین این راجبه این مطالبی داره، راجبه این نکته انسان در زندگیش خودش میتونه اهل شر باشه یا اهل خیر. حالا انسان یا جامعه میتونن این خصوصیت رو داشته باشه، یعنی یکی خود مواجه بودنه، یکی اهلیت یعنی هم نشینی با اهل شر یا اهل خیره، یکی هم اینکه خود فرد میتونه این اتفاق درش بیفته یا نیفته. به همین دلیل بزرگترین رخداد زندگی، بزرگترین رخداد یک زندگی چیه؟ همین مسئله خیر و شر بگه، و ملموس‌ترین رخ داده زندگی و در واقع بگیم عاقبت ترین نتیجه زندگی. هم بزرگترینه، هم ملموسترینه، هم عاقبت‌ترینه. در واقع بحث خیر و شر به عنوان محوری ترین مسئله در یه زندگی. البته تو روایات خیلی میتونید این اثری از اینو ببینی و این مبحث در جاهای مختلف قابل بحثه. یکی تو بحث جامعه سازی، یکی تو بحث انسان سازی، یکی تو بحث تمدن سازی، یکی تو بحث در واقع تنوع جریانات اجتماعی و همچنین در حوزه دشمن شناسی و موضوع بحث ولایت که اینا به نوعی زیر مجموعه همه این مباحث زیره این موضوع اهمیت داره. خدا رو شکر میکنیم که به برکت عدیه حضرت صدیقه طاهره ما رو کشوندن به سمت کشوندن. یعنی چی؟ یعنی سله کردن ما رو. سله یعنی کشوندن. صلوات یعنی طلبات وقتی میگن یعنی میکشونه. سوره مبارکه احزاب خداوند صلوات میفرسه، ملائکش صلوات میفرسن. یعنی چی؟ یعنی انسان را خارج میکنن از ظلمات به نور. ما را کشوندن به بحث کلیدیه خیر و شر. ما امیدواریم که امسالمون، امسال مدرسه قرآن روی این موضوع محوری گروه های مختلف چیکار کنن؟ کار کنن و هر مدرسه و هر کار گروهی متناسب با اون وضعیتی که خودش داره و شعوناتی که داره در حوزه خیر و شر چیکار کنه؟ کار کن. ببینه در حال یا تو حوزه انسان سازیه یا توی کودک، نوجوان، جوان، میاد تو گروه های مختلف، تو جامعه، مباحث مختلف اجتماعی، توان اجتماعی، جریان های اجتماعی، تو تمدنم همینطور. هر کدوم من اینا رو نمیشتم از این جهت که همه بدونن میتونن وارد بشن، وارد این بحث بشن. خب این نتیجه اولی که از مباحث این شبا گرفتیم، این مقدمه اوله عرایز من. اگه خواستین عکس بگیریم برم سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم اینه که خب الحمدلله ما فهمیدیم که انسان تا در واقع تو دنیا که اومده دوچاره تضادی شده، تضاد خیر و شر شده و همین تضاد انسان رو روش میده. یه نکته ای در اثر این مباحث برامون واضح شد که این میشه مقدمه دوم عرایض بنده. من مجبورم مباحث رو بگم و بسته بندی کنم یا بخچه کنم بذارم کنار دیگه. حالا بعدن دیگه روش پرداخته میشه به صورت مفصل و مبسوط، دیگه کار بعدی هاست. مقدمه دوم عرایض اینه که انسان وقتی که حالا وقتی میگیم انسان جامع عرم با هاشداری میگیم. وقتی در عرصه حیات، در عرصه حیات مادی زندگیش شکل میگیره، خب در حال در عرصه حیات مادی زندگی انسان شکل میگیره یا جامعه شکل میگیره، نه همه میدونن. انسان ها به دو دسته در این عرصه تفکیک میشن، یه سریشون بینان، یه سری بینا نیستن. همه چشم دارند ولی همه بینایی ندارند و نابینایند. ملاک بینایی و نابینایی در منطق قرآن چیه؟ شناخت خیر از شر و شر از خیر. یعنی به کی میگن بینا؟ به اونی که بتونه شر رو از خیر متمایز کنه. به کی میگن نابینا؟ اونی که نمیتونه این کارو بکنه. پس یعنی نور بینایی چیه؟ اون نوری که دستش مدن میشه تشخیص خیر و شر و به تبعش تبعیت از خیر و گریزه از شر. که اصلا خداوند این قسمت رو میگه بینایی، این قسمت رو بهش میگه حیات، قسمت اصلا تبعیت از خیر. یعنی از اینجا میفهمند که این زندگی داره، این زنده است. یعنی اگه کسی تبعیت از خیر نکنه اساسا زنده نیست. اگه از شر فرار نکنه این زنده نیست. اگه از شر نترسه و حذر نکنه یعنی زنده نیست. بعد اون عاملی که منجر میشه به این داستان و علم داری میکنه رو اسمشو گذاشتن چی؟ تفکر. در منطقه روایات ما اسم اون عامل اون تفکر. که این روایت رو دقت کنین، التفکر و حیات و قلب البصیر، التفکر و حیات و قلب البصیر. میگفتن که خیلی ها صوت گوش میدن، وقتی من میزنم اینجا نمیبینم. راست میگن دیگه، من دارم اینجا میزنم. وقتی میگیم التفکر
هم صوت ندارن هم
تصویر ندارن. خیلی خب، پس با خیال راحت حرف بزنم. ببینید روایت رو نگاه کنی، از تفکر و حیات و قلب البصیر. یعنی در واقع یه بینا داری یه نابینا داری. این بینا در واقع یه حیاتی داره، حیات داره. یعنی وقتی یه شری بهش میرسه فرار میکنه، وقتی یه خیری بهش میرسه به سمتش میره. نمیش میگن حیات. اصلا حیات، حیاتو شما تو در زندگی انسان میتونید با خیر و شر معنی کنید. بگین چی؟ حیات عبارت است از تبعیت از خیر وقتی تشخیص داده میشه و گریز از شر وقتی که تشخیص داده میشه. این میشه حیات. این به نظرم خیلی مهمه. چرا؟ به دلیل این که شما به نسبت مراتب تشخیص خیر و شر میتونید حیات داشته باشید. یعنی هر چقدر که بتوانید قدرت تشخیص انسان و جامعه رو نسبت به خیر و شر بالا ببرین، بهره اونها رو از حیات بالا بردین. این جمله مقدمه دوم من. بخچه کنم بذارمش کنار. چجوری بخچه کنم؟ این که انسان اگر به فکر ارتقاء تکامل خودش و جامعه هست، بایستی قدرت خیر و شر را در خودش تقویت کنه. در این صورت میتونه چیکار کنه؟ میتونه بهره خودش از حیات رو بالا ببره. یعنی اگر یه موقعی هم تونست طبقه دستگاهی خیر و شر رو مرتبه شو ببره بالا، مرتبه حیاتو برده بالا. مثلا اگه طبقه ساختاری که میگن که حسنات الابرار سیئات المقربین، اگه طبقه ساختاری تونست نظام خیر و شر را ارتقا بده، حیات هم تونسته ببره بالا. پس حیات معنوی انسان تابع چیه؟ تابع شناخت و تبعیت از خیر و گریز از شر. اینم مقدمه دومه عرایز من. بفهم بله دیگه، همین میره به سمت همین شهیات آخرت. خب قسمت مقدمه سوم، مقدمه سوم عرایز من، این بحثی که میکنم و اگه کسی مباحث این چند شبو نشینده باشه میتونه این در واقع با این مقدمه هایی که میگم فکر کنه که اینا رو قبلا گفته شده و بعد مباحثش رو دنبال کنه. فعلا شما این مقدمه رو قبول کنین. دوستانی که کار کردن میدونن. خب یکی از کارگردای صحیفه چی بود؟ حضرت زهرا سلام الله علیها چی کار کردن با ما؟ شناخت ما را از شر و خیر ارتقا دادن. ما قبلا راجع به شر یه سری فکرایی میکردیم، حضرت گفتن ببین اینا هم شر. بعد اتفاقا شروع رو اومدن خیلی منظم برامون توی سازمانی مطرح کرد که خیلی اینا جالبه به نسبت این شناخته. ببینید این خیلی مهمه، کسی یه وقت ناراحت نشه در یه دنیایی قرار داره که پر از شره. من علت این که اینا دارم می‌نویسم به دلیل اینه که خداوند خیلی وقتا خیلی چیزا رو به ما عطا کرده، ما اونا رو به عنوان مزاحم نگاش میکنیم، یعنی احساس میکنیم عجب زندگی بدی، اگر عجب زندگی خرابی، بعد نمیتونیم ازش استفاده کنیم، بعد نمیتونیم در اعضای اون حیات به دست بیاریم. به دلیل این نوع نگاهی که داریم، نگاهمون رو درست کنیم، همین ابتلاعاتمون، همین اختلافاتی که تو دور و برمون هست، همین مشکلاتی که روزمره هست که داره نفس ما رو قطع میکنه، همینا حیات آفری میشن. خب اگه این دیدو کسی نداشته باشه اونا عذاب حیات بره، حیات آورنی. و شما میپرسین چرا آخه باید یه زندگی اینقدر پیچیده در مشکلات باشه؟ خب قاعده اینه که تو برای حیاتت بتونی با خیر و شر مواجه بشی. خب اصلا اینا ابزار مشاهده توه، اگه تو اینا نداشته باشی نمیتونی ارتقا پیدا کنی. مثل اینکه شما میخوای بری یه مسیر بالا، پله نداری، اینا میشن پله کانه کمال تو. خب پس اینم نکته دوم که حیات معنوی انسان تابع شناخت و تبعیت از خیر و گریز از شر. و هر مقداری که این در واقع ارتقا پیدا کنه، ارتقای این موضوع یعنی خیر، شناخت خیر و گریز از شر، هر چقدر منجر به ارتقای چی میشه؟ منجر به ارتقای حیات معنوی میشود. و نشناختن این موضوع یا محدود بودن در اون یا ثابت شدن در اون، یعنی من مثلا سال پیش خیر رو اینا میدونستم، شر هم اینا میدونستم، امسال هم همینا میدونم، ارتقا پیدا نکرده خیر و شرها، ارتقا پیدا نکرده، یعنی حیات ارتقا پیدا نکرده. پس این میشه شاخص حیات داری. یعنی اگر کسی بخواد حیات خودش رو در واقع بسنجه، باید بیاد روی این موضوع شناخت و تبعیت از خیر و گریز از شر. در واقع این نشون میده که انسان مرتب وقتی سنش بالا میره بایستی هیته خیراتش و هیته شرورش چی بشه؟ ارتقا پیدا کن. یعنی اگه هیته ها محدود شد معلومه که این حیاتش در یه جایی مسدود شده، این خیلی به پیش رفت نرست. خب این مقدمه دوم که خدمت شما، اگه میخواین عکسش بگیریم تا بریم سراغ مقدمه سوم. مقدمه سوممون این بود که خداوند یه جریانی به نام جریان صلوات هم در زندگی انسان قرار داده. جریان صلوات عبارت است جریان صلوات که صلوات شما میدونید، ولی من لازمه یه بار دیگه بگم خدمتتون. ما یه واژه صلوه داریم، یه واژه صلیه داریم. در واژه های قرآن تسلا نارن حامیه با صلیه است. یه صلوات ان الصلات کانت صلات با صلوه است. اینا اسمشو میگن که حالا ازش صلات گرفته میشه که نمازه و صلوات گرفته میشه که همین صلوات خودمونه. میگیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این صلیه قرار گرفتنه یا کشیده شدن یا نزدیک شدن به آتش، همیشه به نزدیک شدن به آتش. خیلی هم جالبه تو هر دو تاشون نزدیک شدن هست، نزدیک شدن هست، منتها این به نوره، این به ناره. در واقع صلات یا اون صلوه اومده که انسان صلیه نشه. اینجوریه. الان تو خود این واژه یه خیر و شری قرار داره، یعنی انسان با یه جریانی تو زندگیش مواجهه که همه انسان ها اگه مراعات نکنن به سمت آتش کشته میشن، اگه ما رو آت کنن به سمت نور کشته میشه. این آیت الکرسی رو که میخونیم، آیه سوره احزاب که هو الذی، خدا همون کسیه که او و ملائکش یصلی علیکم بر شما صلوات میفرسته تا خارجتون کنه از ظلمات به نور. و تو آیت الکرسی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الان نور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم چی من الظلمات چیز من نور ال الظلمات. یعنی صلیه میشه معکوس، صلوه میشه اونور. یعنی دو تا جریان در انسان وجود میاد اینا که اینا میشن چی؟ ریشه و بونه خیر و شر. خب حالا اینا واژه هاشون خیلی واژه های عجیبی هستند تو قرآن، اگه نگاهشون بکنی اصلا بلخص سوره مبارکه احزاب خیلی راجبه این موضوع مطالب خیلی مهمی داره. صلوه دوتا فرایند داره، برای این که انسان رو به سمت قرب و به سمت نور بکشونه. یکی صلواته، یکی صلات. و همیشه اینطوریه که در دستگاه خداوند رفتن به سمت خیر، رفتن به سمت نور امتیازهای بیشتری داره و امکانات بیشتری هم براش گذاشته، هرچند که نوع بشر ازش استفاده نمی کنه. مثلا برای حسنات 10 برابر پاداش گذاشته شده، برای سیئه فقط جزا همون گذاشته شده. به همین دلیل وقتی می رسیم به صلوه، یه صلوات داریم یه صلات داریم. تو اونجا یه صلیه داریم، فقط به سمت نار طرف کشته میشه. خب مقدمه سومه رو ازم که خیلی خواهم خیلی سریع جمع بندیش کنم این میشه. این صلوه وقتی که صلات میشه، صلوات میشه، میشه جریان ارزم به حضورتون رحمت الهی در مراتب مختلف یک زندگی. رحمت الهی جاری میشه در مرتبه های مختلف زندگی انسان، خودش رو نشون میده. یعنی مثلا مرتبه های، یعنی در فکرش، در سبک زندگیش، در باورهاش، اینا مرتبه های زندگی نمیش میگن صلوات. پس صلوات میشه حضور و جریان رحمت حیات بخش خداوند در مراتب مختلف یک زندگی. حالا ممکنه این زندگی زندگی اجتماعی باشه یا زندگی فردی باشه. خب تو قرآن مطرح میکنه خداوند صلوات میفرسته تا شما رو خارج کنه از ظلمات به نور، بس که باعث خروج انسان از ظلمات به نور میشود. مثل این که یه جریان غیبیست متصله در زندگی انسان که او را سوق میده به سمت چی؟ به سمت نور. طبق سوره مبارکه احزاب. خب این صلوات ما داریم چیکار راجبه ریشه و بنه خیر و شر حرف میزنیم. ریشه چون دایه کامل قسمت اولش چیه؟ قسمت اولش مبحث صلوات. خواهیم ببینیم بین صلوات و خیر و شر چه ارتباطی داره. صلوات میشه بنمایه خیر، ریشه خیر. چرا ریشه خیره؟ به خاطر این که همون جریانی که در یه زندگی اتفاق میفته منجر به خروج او از ظلمات به نور میشه و به وسیله آن خیر تشخیص داده شده و شر. نور دیگه رحمت، یعنی به وسیله این موضوع خیر و شر برای انسان موضوعیت پیدا میکنه. خب صلات چی میشه؟ میشه همین صلات، نمازی که میخون. ما قبل اینکه دوستان تشریف بیارند گفتیم شب قدر رو گفتن، 100 رکعت نماز، هر رکعتی 10 تا سوره توحید. این دارن میگن که ببین نماز خیلی مهمه، شب قدر نماز خیلی مهمه. خب این نماز چیه؟ اینو بهش میگن صلات. صلات میشه شکل دادن رحمت به شکل میده، خداوند به وسیله نماز، نماز عبارت از اون چیزی که خداوند به وسیله اون رحمت را شکل دارش میکنه، به شکل میده، شاکله بهش میده. پس اگه بخوایم اینطوری مطرح کنیم، صلات میشه این جریان رحمت الهی در اشکال مختلف شکل بهش میده. جریان رحمت الهی میگم یعنی چی؟ میگه ببین این رکوعه، ببین این سجده است، ببین شکل بهش میده. رحمت رو چیکار میکنه؟ در اشکال مختلف یک زندگی که بر اساس اون، که بر اساس اون زندگی که توش سجده وجود داره، رکوع وجود داره، نیت وجود داره، طهارت وجود داره، قرائت وجود داره، یه نمادی هم، یه منسکی هم براش درست میکنه به نام چی؟ نماز. ببین معکوس شده، یعنی یه زندگی رو درست میکنه پر حادثه، پر رخ داد، با تنوع‌های مختلف. الان من باید نیت کنم، الان باید سجده کنم، الان باید رکوع کنم، الان باید مطالعه کنم، الان فقط یک کاری باید بکنم. توش نیازهای مختلف به صورت در هم آمیخته هست، به خاطر اینکه اون بتونه تو اون عرصه تطبیق بده، نمازو میگذاره به عنوان چی؟ به عنوان راهنما یا اون نقشه اون زندگی. ولی در واقع جریان رحمت در اشکال مختلفه یک زندگی. اون در مراتبه، این شکل بهش میده، شکل بهش میده، شما قابل رویت میشه براتون، این میشه قایی تر. یعنی شما با نماز جلب میکنید صلوات را و با صلوات به نماز بالاتر دست پیدا میکنی. یعنی همینطوری نماز اون نوره میشه که شما همینطوری از صلوات به اون نماز دست پیدا میکنی. همینطوری زندگی، مثل میگن که هر کی این نماز رو بخونه یه بهشتی براش درست میکنن که خانه هاش مثلا این خصوصیت رو داره، بهش رو میان تشخص میدن بهش. این خاصیتش چیه؟ خاصیت این صلات، جریان رحمت الهی در اشکال مختلف یک زندگی که به واسطه منسک نماز آن اشکال قابل رویت، هم قابل رویت میشه، البته باید بگیم قابل تفکیک و رویت و امتثال میشه. یعنی میتونه برای هر کدوم از اونها امتثال امر خاصشو بکنه. اگر کسی در زندگیش با صلوات و صلات هماهنگ شد، از نزدیک شدن به آتش دور میشه، یکی او رو میکشه، این مثل یه مغناطیسیه در عالم، اون رو میکشونه به سمت. یعنی اگر کسی برخوردار از صلوات و صلات شد چی میشه؟ اهل خیر میشه، این نتیجه‌ش اینه. و اگر کسی از صلات و صلوات جا ماند، اهل چی میشه؟ اهل شر میشه، به سمت شر میره. به خاطر همین هر کسی هر چه قدم بده، هر چه قدم بده مواظب باشه نمازو کنار نگذاره، از اولویت نمازش کم نکنه، اون نگهش میداره، اون حفظش میکنه. این خیلی، این تو شب قدر مقدمه سوم هم چی؟ مقدمه سوم، چون بعضی دوستان گفتن سوره بگی، من دارم سوره احزاب براتون میگم. سوره احزاب رو چی میچرخه؟ روی صلوات میچرخه. رو صلوات میچرخه، صلوات میشه جاری شدن رحمت. یعنی شما رو به یه نیروی غیبی وجود داره که اصلا نمیذاره شما به سمت شر بری. خیلی این حرفه که آدم بتونه چیکار کنه؟ اون نیروی غیبی رو شناسایی کنه و خودش رو تحت مغناطیس او قرار بده. ببین ما که نمیتونیم این همه تفوق داشته باشیم تو عالم بتونیم شر بشناسیم یا خیر بشناسیم. این فقط در اثر یه عنایت اتفاق میفته که خداوند عنایتش رو به وسیله صلوات برای هر کسی جاری کرده. ما فقط باید بشناسیمش، پاسداری کنیم. و بعضی وقتا همین ذکر صلوات رو اهتمام بهش بورزیم به خاطری که این داستان برامون تقویت بشه و صلوات را به عنوان سمت و سوی صلوات، چون این رو داره چیکار میکنه؟ نظام من میکنه، شاخص براش میذاره. آقا شما چقدر بهره از صلوات دارین، چقدر بهره از صلوات دارین.
نسبت اقامه صلوات میشه جنبه اجتماعیش؟
بله دیگه، اقامه صلوات تو خود آیات که میخونی همیشه همراه با امر به معروف و نهی از منکر، همیشه توامه با اقامه ارزش هاست، اقامه خیره. یعنی شما وقتی نگاه میکنی، نگاه میکنید کسایی که اقامه صلوات میکنن در واقع دارن صلوات جاری میکنن. وقتی میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی توفیقات ما را در اقامه نماز بیشتر کن، ما را و نسل ما را در اقامه نماز موفق تر بدار. اللهم صل، تو صلوات بفرست بر محمد و آل محمد. این چی صلوات بفرست بر محمد و آل محمد؟ یعنی ما را در جریان رحمت پایدارتر کن. ما را، ما ظاهرا داریم برای اونا دعا میکنیم، نه، ما داریم برای این که خودمون از قافله رحمت مراتب رحمت و اشکال رحمت دور نشیم داریم صلوات میفرستیم. خب این میشه پس بنخه. این خیلی به نظرم مهمه که ما خیر را به صورت نمادین در چهره زیبای نماز ببینیم. این خیلی مهمه. ببینیم مقدمه اول دوم من به اندازه کافی گویا بود که همه زندگی انسان رفت روی خیر و شر. الان همه زندگی انسان یوهایی شد نماز. وای چقدر این قصه نماز یوهایی راه بردیه، چقدر مهم میشه. یه نمازی که وصله به صلواته، یه نماز با ولایت، نه یه نماز منقطع از ولایت. اصلا نماز منقطع از ولایت دیگه اسمش صلوات، صلوات نیست، صلوات از اینه، صلوه است. دو شکل پیدا میکنه. یعنی اینا خداوند در بن خیر صلوه را قرار داد و در بن شر صلیه را قرار داد. صلیه به سمت نار و صلوه به سمت نور، قرب به اون. حالا این جریانش وصله به غیب کرد، وساطت ملائکه و اصل. آها میخواستیم مقدمه این چارمون رو بگیم. کیه که داره این صلوات رو میفرسته؟ کیه که داره این جریان رو جاری میکنه؟ ملائکه. الان داستان غیب اینجا مهم میشه. یعنی در واقع این داستانی که ما داریم ازش حرف میزنیم که اسمش صلاته، رو کف زمین اتفاق میفته ولی رخدادش از آسمانه. بچه های شما همه رو دیدین بلا استثناء، بچه های یک ساله، دو ساله، وقتی شما نماز بخونی اونا نماز رو با بقیه کارها به طور واضح متمایز قلم داد میکنن. حتی بعضی ها تو یک سالگی سجده میرن. یعنی حتی بین ارکان نماز تمایز قائل میشن. یعنی یکی را نسبت به دیگری بیشتر اعتنا میکنن. یعنی فرزند من در یک سالگی اولین چیزی که یاد گرفت نیت نبود، سجده بود. ای آقا از آخر شروع کرد، نهایت نماز سجده است، از سجده شروع کرد بچه من. ماشاءالله. مگه میدونست؟ نمیدونست، فقط دلش به افتادن رو خاک بود، دلش به یه عبودیت بود. این داره از بالا تنظیم میشه، این از تو نیست. به همین دلیل شما هر بچه ای رو بذاریم براش جالبه، نگاه میکنه، ولی اینکه نماز تا رو نگیده باشه، وقتی شما یه عمل عبادی انجام میدین با دقت نگاه، این از کجا اومد؟ این مال زمین نیست، این مال اون مغناطیسه. حالا ما اسم مغناطیس میذارم، اسم خوبی نیست، ولی اون جذبه غیبیه بالاه. این اون رو نه اینا نمیتونیم بگیم، اون روحه، جنسش روحه، جنسش تنزل ملائکه و روحه. و این هیمنه داره میاد پایین، این انسان حسش خوش. خیلی روی این بحث به نظرم توجه کنی. اون دوستانی که دارن رو نماز کار میکنن، نماز رو از وجه بن خیر بودنش اگه کار بکنن خیلی نتایج مثبت دارن. پس اینم شد نکته مقدمه سوم. مقدمه چهارمم که بحث تازه میخوایم وارد بحث دعا بشیم، اینا چی بود؟ نه یه دیدین نرمش میکنن اول تا برند وارد گرم میکنن تا برند وارد بحث بشن. بریم سراغ چی؟ بحث خوب اینجا هست. مان چی کار هست؟ این سلوه و سلیه جفتش، این سلوه و سلیه هر جفتش در نظام تدبیر ربوبی قرار دارد. بله داره، در نظام تدبیر ربوبی قرار داره. اینها وساطتش با اسماء، چیزی که نظام تدبیر ربوبی رو جاری میکنه اسماء. خب پس صلوات و صلات که با عنوان رحمت و برکت ممکنه در دعاها ذکر بشه و منجر به حذف نار بشه و تقابل با نار بکنه به وسیله اسم الله، که اون اسم اصلی هم که تفوق داره رو همه اسم رحمانه، اسم الله الرحمن الرحیم درش تفوق داره. خب این کار اسم چیه؟ کار اسم اینه که در واقع توی دعا میگه که غلبه داره، چیزی ضرر بهش نمیزنه، یعنی از همه اسباب، از تأثیر پذیری همه اسباب چه بدور است. سب به اسم رب کل اعلا، یعنی تحت تأثیر قرار نمی، بلکه منشأ همه تأثیرات است. این خاصیت اسم. اصلا اگه شما بگین اسم الله یعنی چی؟ یعنی جریان فیض ربوبی در عالم که عزت و غلبه غلبه آن به گونه ایست که هرچه می شود یا نمی شود توسط آن است. حتی اینجا اگه سلایا اتفاق می افته طرفو به سمت تسلا نانن حامیه، یعنی اینطوری که کسی که گناه بکنه اراده ای داشته باشه به این که سمت آتش نره، میبرندش سمت آتش. اینطوری که آتش برافروخته نشه، آتش برافروخته میشه در اثر گناه. بیلون لکل هم ازت لومزه کلا لیون بزن نفل حتمه. اینا کاره چیه؟ کاره اسمه. نمیشه نشه، نمیشه لیون بزن نفل حتمه صورت، نمیشه نارش مقدنش علتی، نمیشه علتی تتلو علی الافعدنش، نمیشه کمان که نمیشه از اونورش هم نمیشه. این کار اسمه. کار اسم یعنی همونی که شدنی ها را شدنی میکند، جریان فیض ربوبی یا اراده پروردگار که شدنی را شدنی و نشدنی ها رو نشدنی میکنه. یعنی اون کسی نمیتونه بر او غلبه بکنه. اینا تو ادعیه ما به وفور راجع به اون اسم صحبت شد. خب پس شما الان دلالت پیدا میکنید اسم رابطش با صلوات چیه؟ طبق این بحث صلوات میشه رحمت یا در مراتب یا شکل یافته صلوه. اسم میشه اون چی؟ اونی که جاری میکنه، اونی که رحمت رو جاری میکنه، اونی که در مراتب میاره، اینی که در واقع نزول رو اتفاق میده، در واقع در قالب اون در واقع رحمت و برکت و صلات جریان پیدا میکنه. هر جایی که اسم الله باشه چه خصوصیتی داره؟ اسم الله وقتی باشه خصوصیتش شدنه و در واقع که بهش میگن سیروریت، سیروریت به سمت حق که میگن الالله المسیر. این کار اسماه، شدن و سیروریت به سمت. من جمله آخرمو بگم و این بحثو تموم کنم چون میخوام برم سراغ فراز عبارتهای دعا. جمله آخرم اینه که شما سوره مبارکه احزاب رو میخونی یا سوره مبارکه بقره رو میخونی یا آل عمران رو میخونی. حالا چرا اسم این سوره ها رو میارم؟ به خاطری که این سوره ها رخ داد محورن، یعنی توش اتفاقات زیاد میفته. مثلا سوره احزاب بحث زهار مطرح میشه، بحث احکام اجتماعی مطرح میشه، بحث جنگ مطرح میشه، بحث ارتباط مردم با ولی خدا مطرح میشه، بحث حجاب مطرح میشه، بحث طلاق مطرح میشه. خب مطرح میشه. خب بشه. چه ربطی به این بحث داره؟ در لابلای این بحث بحث صلوات هم مطرح میشه. نه، مهمتر از این در لابلای آیات اسماء الهی نازل میشه. اگه دقت بکنی هر چند تا آیه ای ختم میشه به یه اسمی از اسماء الهی. تفاوت قرائت اسمایی که سوره احزاب میکنه برای ما و بقیه موارد اینه که نشون میده که هر رخدادی چگونه میتواند وصل به اسمی باشه. این خیلی مهمه ها، چون ما مثلا میگیم یا قدیر یا قوی یا عزیز یا علیم یا حکیم، اینا رو میگیم، میگیم دیگه، ولی نمیدونیم این کجای داستان زندگی ما قرار داره. تو این سوره ها میگه کجای زندگی شما قرار داره، کجا علیمه، کجا حکیمه، کجا علیم بودنش ظهور داره، کجا حکیم بودنش ظهور داره. خب پس اسما در زندگی چی پیدا میکنن؟ در لابلای حوادث و رخدادها قابل رؤیت میشوند. مشاهده اسما در زندگی معادله رؤیت رحمت رحمانی الهی است. یعنی شما وقتی میخواین رحمت خدا رو ببینید، باید در قالب چی ببینید؟ اسما ببینید. و معادل چه جریان صلوات در زندگی است. به اعتبار دیگه چشم های اسما بین، چشم های رحمت بینند. به عبارت دیگه اسما بینی صلوات آفرینی است. یعنی موضوع اسما اهمیتش از کجا وام میگیره؟ از این که شما چون قدرت اسبینی پیدا میکنی میتونی رحمت رو ببینی، پس میتونی صلوات رو ببینی، پس میتونی چی رو ببینی؟ خیر بینی. هم به معنی دیدن، هم دیدن، یعنی دیدن یعنی که آدم ببینه، دیدن یعنی بهش برسه، جفتش. خیربینی به هر دوتا با رؤیت اسما اتفاق میفته. به همین دلیل شما تو قرآن یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو سوره ها میفته، بلخص سوره های مدنی، شما باید وقتی سوره رو میخونید حتما بخش برای بخش اسمائش یه وقت و فرصت ویژه‌ای بگذارید. یعنی مثلا بگین که تو این سوره این حادثه که اومد، این اسم قابل رؤیت شد، حواستمون باشه این اسم رو حتما ببینیم. مثلا علیم حکیم کجا دیده میشه؟ علیم حکیم کسی یادشه؟ علیم حکیم رو کجا میشه دید؟ تو سوره احزاب اونجایی میشه دید که پیامبر درگیره با کفاره، صحنه مجاهده است، صحنه تقابله. خب میگیم علیم حکیم اونجا چی کار میکنه؟ علیم حکیم کسانی تبعیت میکنن از پیامبر که در دلشون کفری نباشه و نفاقی نباشه. خب چه ربطی داره با علیم حکیم؟ ما که داشتیم راجع به علیم حکیم حرف زدیم، چه ربطی داره به علیم حکیم؟ کسانی که در دلشون کفره یا نفاقه نمیتوانن تبعیت کنن از پیامبر و نمیتونن با اطاعت پیامبر اطاعت داشته باشن. باز میگین خب چه ربط داره به علیم حکیم؟ همینطوری بگین چه ربط داره تا برسیم به ربطش. ببین خدا علیمه یعنی چی؟ خدا میدونه. حکیمه یعنی چی؟ یعنی داره حکمه. علیمه حکیمه یعنی حکمش از روی علمه، حکمش از غیر علم نیست، درسته؟ بله. اینی که پیامبر اطاعت نمیکنه بر یه حکمه، اینی که تو نمیتونی با پیامبر همراه بشی یه حکمه، اینی که تو میتونی با پیامبر همراه بشی یه حکمه، بر اساس علم خدا داره اتفاق میفته. میگه خب من چیکار کنم؟ میگه خب تو باید سنخیت تو با پیامبر زیاد کنی، تا وقتی که پیامبر اطاعت نمیکنه تو هم بتونی اطاعت نکنی. میگه خب چه ربطی داشت به علیم حکیم؟ میگه خدا حکم داده از روی علم که در قلبی که محبت غیر خودش است، محبت غیر پیامبر هست، حکم کرده از روی علم که نتواند پیامبر را اطاعت کند. قانون عالم است. اشتبین؟ ببین تو اصلا فکر نکن که فرسنگ ها با پیامبر فاصله داری، 1400 خورده زمان داری. تو یه انسان اگر کفر و نفاق را در درون خودت خاموش کنی، کنترل کنی، تو مطیع رسول خواهی بود. میگه خب رسول که از دنیا رفته، میگم جریان رسالت که نرفته، که جریان رسالت وجود داره. میرسن به یه قانون، میرسن به یه حکم. بعد علیم حکیم بودن یه اسمه، مشاهده اسم در زندگی معادله رحمت رحمانی الهی میشه، معادله جریان صلوات. یعنی اگر کسی کفر را ببینی، این میشه، دارم اسم براتون قرائت میکنم، مشاهده میکنم، میگم اگر کسی از درون خودش کفر را خارج کند، بی تردید بر اساس حکم خداوند که بر اساس که مبتنیه بر علم اوست، او در هر جایی که باشد با پیامبر است و سخنان او را میشنود و همراه او خواهد بود. یا شعر میگی یا میگم چرا شعر میگم؟ پیامبر گذشت، بعدم تو این یعنی چی؟ یعنی ببین این کافیه، این کفرشه که برداره همراستای با جریان پیامبر میشه. مثلا قاعده حکم خدا اینه، خداوند اینجوری حکم کرد. خب اگه واقعا این حکم و این اسم علیم حکیم انقدر سیطره داره، پس چرا ما ندیدیمش؟ خب ببینید کاری نداره که کسی که جلو کسی نگرفته که، قرآن بخونید ببینیدش. خب چرا ندیدیم؟ خب قرآن اومده به خاطر اینکه ما ببینیم دیگه. شما وقت همینی که اینو میبینید صلوات آفری میشید، یعنی تو خودتون سنخیتتون با پیامبر یکی میشه. ممکنه یکی بگه خود این حرفی که شما زدین اول گزاره اولو ما قبول نداریم، یعنی خود این دور ایجاد میکنه، یعنی طرف بایستی کفر کدومه که بخواد تبعیتش از دلش خارج کنه. حالا اینا منم بلدم دور ایجاد کنم و حالا شما نمیتونین دور ایجاد کنی، خیلی خوب حرفا رو میشنوید و میپذیرین. بماند میشه با اینا کلنجار رفت، آخر خود آدم خودش رو متقاعد کرد. حرف سر اینه که این اسم تفوق داره و سیطره داره. بعد کار اسمی که ایجاد تنوع میکنه، تو هر رخ دادی یه جریانی از غلبه رو نشون میده، از غلبه های خدا. در واقع شما میگین که اینطوری که شما دارید تعریف میکنید، اسم خیلی رابطه با خود صلوات نداره؟ یه جورایی شما تعریف صلواتو کردین، الان با تعریف اسم دارین ربطش میدین، اینا خیلی به هم مماس میشن. و میگم خب چرا داره؟ مگه اشکالی داره داشته باشه؟ فکر کنین یه چیزی دو روی سکه داشته باشه، یه روش بشه اسم، یه روز بشه صلوات، چه اشکالی داره؟ مگه اشکال داره؟ شما الان نگاه کنید این چیزی که من اینجا نوشتم و خوبه که تخت پاکش کردم، ولی اگه همونی که راجع به صلوات نوشتم و شما ببینید، ببینید خیلی شبیه اینه. گویی اسم کارکرد صلواته. بله دیگه. نه نه گویی ببینی اگه یه حرف من درست باشه راجع به اسم و اگه حرف من درست باشه راجع به صلوات، که البته بریم کتابای لغت رو ببینید احتمال هر جفتش رو تایید میکنه، راجع به اسم که اینا تو خود این دعا مطرح میکنه، راجع به صلوات هم که خود آیه قرآن مطرح میکنه، بر اساس آیه قرآن خوندم، در واقع صلوات میشه، نه اسم میشه چی؟ کارکرد صلوات. یعنی وقتی که صلوات جاری میشود، به شکل اسما خودش را نشان میدهد، در مرتبه های مختلف که نازل میشود. الان اسم علیم حکیمه، بعد اسم علا کل شیء قدیره، بعد اسم به کل شیء علیمه، بعد علا کل شیء محیطه، بعد همینطوری وقتی اینا رو یکی یکی نگاه میکنید، مثل اینکه رحمت داره با اشکال مختلف خودش رو چیکار میکنه؟ ظهورات مختلف رو نشون میده. پس این هم شد چی؟ بحث مقدمه بعدمون، فهرست کفر از تو خود آیات داره. مثلا بعضی از سوره ها به طور واضح ویژگی های کفر رو بیان میکنه. مثلا سوره یونس یکی از این سوره هاست که اگه کسی خواست کفر شناسی بکنه خیلی راحت سوره یه سوره یونس بخونه، کامل ویژگی های کفر رو کامل بیان میکنه. بفهم نه، امیشه اراده خدا، هم کن فیکون خدا. صلوات میره رو جریان، اسما هم میاد رو جریان. بله اون میشه ریشه شو. بله جریان. ببینید من یا حرفم درسته یا حرفم یه، انشالله بعدم محققی میرن تحقیق کنن. بفهم حالا اون راجبه اسما که اسما جلالی و اکرامی به چه صورتی اتفاق میفتن. ببینید اسما جلال و اکرام به معنی این نیست که اسما جلال به معنی اسم شدید العقاب نیست، جلال به معنی عظمته، اکرام یعنی الزاما به اینی که بگیم که عدمی نیست. نه جلال به معنی عدمی نیست. ما جلال و نوعه به عنوان عدمی میگیریم. نه اینجوری نی. اون چیزی که شما تو ذهنتونه با جلال نمیگن، اسماء شدید العقابی یا چیزای دیگه. درسته که در اسماء مثل شدید العقاب جلال هست، ولی به بخش حمایتش از ایمان جلال گفته میشه که ظهورش به شکل تعدیب کفاره. این طرفشه. ما نوعا جلال رو به صورت سلبی میگیم. نه سلبی نیست. بله بله. ببینید من این مقدمه رو بگم و بعد اگه شما صحبت دارین بفرمایین. حرف من این شد، شما یه مفهوم به نام اسما دارین، یه مفهوم به نام صلوات دارین، یه مفهوم به نام خیر دارین، یه مفهوم به نام شر دارین. درسته؟ گفتیم بن خیر صلوات. بعد خیلی خوب، این قابل لمسه و کسی هم راجع به این احتمال حرفی نداره. آیه قرآنش هم دلالت بر این داره، چون هو الذی یصلی علیکم، به طور واضحه اعلام میکنه که خداوند صلوات فرستاده بر شما. تا اینجا هم درست، همه اینا میپذیرن، نپذیرفتن خب برن سوره رو بخونن، توش هست. میایم سراغ اسما. اسما چه اتفاقی درش میفته؟ اسما میشه اون در واقع کار کرده خود صلوات. یعنی صلوات وقتی تو مراتب مختلف جاری میشه، این اسما هم که این جریان رو در واقع دارن چیکار میکنن؟ جاری میکنن. پس هر قانونی که شما راجع به اسم و اسما، اگه این حرف من درست باشه، ببینید اینا که میگم اگه حرف من درست باشه، دارم در شما ایجاد تردید میکنم که برید مطالعه کنی و با مطالعه بپذیری، همینطوری نپذیری. چون پذیرش یقینی اینا در شما اثر داره، نه پذیرش تقلیدیش. پذیرش تقلیدی اینا در شما تأثیری نداره، یه حرفای خوشگلیه که زده میشه، بعدم کاربردی نداره. در صورتی که طرف خودش بره اینا کند و کاف کنه و پیدا کنه. ولی خب اینا باید گفته بشه که شما سر نخواش به عنوان یه مسائلی که برای شما گمانه ایجاد میکنه، گمانه زنی میکنیم، برین سر نخشو پیدا کنیم ببینیم واقعا اینطوره یا نه. به همین دلیل میگم اگه این حرف من درست باشه راجع به صلوات و نسبتش با اسم و اسما، یعنی هر قانونی که شما در مورد اسما کشف میکنید قانون صلوات هست و راه جاری شدن صلوات هست و راه صلوات از مسیر اسما هموار میشود. فهم اسما، توسعه اسما، ایجاده در واقع سیطره بخشیه به نظام. در واقع ما وقتی یه حکومت الهی رو درست میکنیم یا یه جمع ربانی رو درست میکنیم، قلم روی اسمایی را داریم چیکار میکنیم؟ بیشتر فراهم میکنیم، یعنی صلوات رو داریم تکثیر میکنیم. مثل اینه که شما یه حکومت دینی داریم میذاریم، تا قبل این حکومت دینی نبوده، از این به بعد که این حکومت دینیه، احکام الهی داره جاری میشه. احکام الهی که داره جاری میشه، یعنی اسماء خدا داره جاری میشه، یعنی این صلوات داره جاری میشه. این حرف اینه. پس قواعد جاری شدن صلوات میفته رو قاعده اسماء. خب دست شما درد نکنه، خیلی این حرف خوبیه. قواعد، از خدا هم تشکر میکنم، قواعد چی؟ اسما و صلوات بر هم منطبق میشه. خب آقا این انطباق پیدا بکنه چی میشه؟ ببین قبلا گفتیم که صلوات است که خیر را جاری میکند. ببین این دو تا با هم ارتباط پیدا میکنه، بن شما با اسما به بن خیر دست پیدا میکنید. میفهمید چی میگم؟ بله بله آره، از اونور هم میشه کرد که مهمترین، البته از اونور که بگین مثل این که اسما منتظرن که صلوات جاری بشه، این اشکال نداره اینطوری هم بگیم، ولی خب این ورکی که بگیم منطقی تر چفت و بس پیدا میکنه. ممکنه شما بگین که شما دارین شناخت خیر رو متوقفش میکنین به یه امر کاملا انتزاعی تر و یه چیزی که درکش برای ما سخت داره. ما میگیم که جواب اینه، حرف سر این بود که مقدمه های قبلی رو یادتون باشه ما گفتیم به نسبت شناخت خیر و شر فرد مرتبه حیات پیدا میکنه. شما میگی من میخوام نسبت خیر و شر رو زیاد کنم، میگی پس بنابراین یه مسیری باید باز کنیم که این وقتی میخواد خیر رو تشخیص بده بن‌بست نباشه. بگیم مثلا بگیم خیر اونیه که عقل تشخیص میده و بعدم همین تموم شد، یعنی حدشو محدود بکنیم. یه موقعی میگیم خیر در جاری کردن اسباب اسماء اکرام و چیز تبارک است مربک از جلال و اکرام، یعنی اسم رب جلال و اکرامه، یعنی میشه این، یعنی داریم در واقع کوچه رو اینقدر عریض میکنیم که اگر یه موقعی نوع انسان بنا شد مسیر حیاتش رو ارتقا بده و یه نردبونی درست کنه که به عرش برسه، این نردبون وجود داشته باشه. میگیم نردبون از چیه؟ میگیم از اسماء. پس بنابراین هر کسی به نسبت فهم اسماء مراتب خیر و شر رو بهتر میشناسه. اینجا یه مرتبه برای شما این موضوع اسما مهم میشه، میگیم خب آقا شما یه چیزی دارید به ما میگین که ما نسبت بهش اصلا اطلاعی نداریم. میگیم خب آره، ولی میراث اهل بیت در ادعیه‌ای که برای ما گذاشتن این جبرانو میکنه. ببینین جوشن کبیر کجا خونده میشه؟ شبایه قدر خونده میشه. جوشن کبیر خلص نامن النار یا رب، مگه نمیگین سلیه؟ مگه بحث نزدیک شدن به آتش نبود؟ شما هر فرازیه که میخونین چی میگین؟ یه خلص نامن النار یا مثلا دایم و جیر میخونی اجر نامن النار یا رب. چی جوریه؟ اسما کار کردشون نجات تو از آتشه. جالب بود. اینا رو برگردین عبارتهای قبلی منو که رو تخته نمیشتم و ببینین چقدر جالب اینا به هم چفت میشه. جوشنه کبیر اومده که شما پس آها، پس جوشنه کبیر اومده اسماء خدا رو به من یاد بده که در زندگی جاری کنم که به نسبت هر اسمی خیری در من جاری بشه و از شری گریزان بشم. آها، پس کار جوشن کبیر چیه؟ ایجاد خیر و جوشن کبیر. جوشنه دیگه، جوشنه یعنی اون سپریه که انسان از آتیش نجات میده. همون استعاضه خودمون شد که آره دیگه، استعاضه خودمونه. خیلی اینا مسائل بدیهی بوده. خب آقا باشه قبول، ما میخوایم با نظام اسماء آشتی کنیم، چیکار کنیم؟ ما میخوایم از امروز جوشن نخونده جوشن خون بشیم. خب راهش چیه؟ راهش اینه که شما اول دیدتون رو نسبت این سه تا کلمه را لطفاً، این سه تا اسما، اول صلوات میره بالا، بعد میاد میشه اسما، بعد میشه چی؟ خیر. این سه تا رو امتداد بده، بعد از اینور اینجا میشه نار، اینجا میشه محرومیت از اسما، اینجا میشه چی؟ شر. که اینا ما با سلعیه میگیم تسلا نارن هامیه. این شما اینا تو ذهنت داشته باش. خیلی خوب دارم. اینا بعضی وقتا دونستنش برا ما حیاته. شما الان بچتون گریه میکنه، آه گریه کرد، یه بچه گریه کرد، اتفاقا بچه خودمون بود. بعد بچه همون گریه کرد، بعد هم آروم هم نمیشه. خدای چیکارش کنیم؟ این آروم نمیشه. شما اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی. یه موقع میگی ما صلوات میفرستیم، یه موقع میگی یه صلوات میفرستم که میدونم این صلوات با یه اسمی در ارتباطه و یه خیلی درش هست. بعد همینطوری که صلوات میفرستم میگم خدایا این صلوات تو به چه اسمی منو باید دلالت بده؟ الان من دارم بچه داره گریه میکنه، بیچاره بچه ای که گیره دسته یه همچین آدمی بیفته، یعنی اون داره گریه خودشو میکنه، من دارم فکر میکنم اللهم صل علی محمد و آل محمد چه اسمی باید در این جاری بشه و چه خیری باید نازل بشه. نگاه میکنم ببینم خدا چه خیری داره بر من جاری. مثل یه آدمی که یه چیزی گم کرده. آقا شما چیزی گم کردی؟ بچه‌تون داره گریه میکنه، آقا با شما چیزی گم کردی؟ آره من یه چیزی گم، من خیر گم کردم. خواهم ببینم این بچه برای چی داره گریه میکنه آرومم نمیشه. جن بوده، نمیدونم سحر بوده، نمیدونم مریضه، یه چیزیش هست دیگه. خب ببین دارم خیرشو میگردم، ببین به چه اسمی وصله. شاید این اسم باشه، شاید این اسم باشه، شاید این اسم باشه، شاید اسم حلیم باشه. آقا اسم حلیم چرا؟ چون میخواد حلیمه دیگه، خداوند حلیمه، زو انات لا طاقت لنا، حلیمه زو تو حلیمه لا طاقت لنا. خدای ما رو الان بلافاصله من رفتم رو حلیمه زو انات لا طاقت لنا، بلافاصله ذکر در من تولید کرد، بلافاصله دعا در من نازل، بلافاصله من با یه اسمی متصل شدم. آخ جون حالا گریه کن بچه، یعنی من دشتمو کردم، من عشقمو کردم، من نزدیک به نور شدم، من خارج شدم از یه ظلمتی به نور. این کار صلواتینه دیگه، کار اسم، با اسم، مثل اینکه اسم مرکب و براق برای خروج است. صلوات خودمون خروج است، اسم اونیه که توش میشینی حرکت میکنی میری توش، میری بالا. خیر میشه اینه که یالا بشین برو بالا. چی شو؟ بچه بالا، به قول اسپانیا بشین توش روشن کن برو بالا. این میشه چی؟ صلوات. یعنی دیگه خیلی دیگه چی؟ تهه تهه اسپانی این خیرش میشه. حالا شما نگاه کنید تو هر اتفاقی، طرف هر مواجهه‌ای که داره، ماشاءالله تنوع اسم، هزار تا اسم. ما اگه بتونیم از این هزار تا اسم در طول عمرمون از ده تاش استفاده کنیم. یعنی من نمیدونم خدا در حوزه هدایت چه بیریزو به پاشی کرده. یعنی به اندازه مثلا یه موقعی داشتم فکر میکردم این درخت های توت دانشگاه جاتون خالی رسیده، البته جام ها هم خالی، جا شما خالی، روزه کسی که نمیتونه بره توت بخوره، ولی خب این گنجشکا وقت پیدا کردن. ما نمیدونستیم گنجش خیلی توت دوست داره، ولی میدونستیم بالاتر از اون توتیا و بلبلا خیلی دوست دارن. خلاصه القصه وقتی نگاه میکنی یه درخت، یه درخت توت، یه درخت دیگه، یه درخت دیگه، وقتی نگاه میکنی مثلا 100 تا گنجش که خدا به اندازه 10,000 تا گنجش توت گذاشته. الله اکبر، خدا تو همه عمرش همین کارو کرد. یعنی خیلی دست و دل بازانه عطا کرده. نمیدونید باید گنجش بشین بفهمی، باید بلبل بشین بفهمی، بفهمی خدا چقدر دست و دل بازانه. در واقع البته باید آدم انسان باشه بفهمه، باید بفهمی که مثلا شما الان غذای شما قوت شما رو به اندازه یک سال بیشتر داده. یعنی اصلا ساختار بشر یه جوری خرج کرده که کسی با بدبختی نوع کاری به ظلمای بشر نداریم که آدمو استثمار میکنن، ولی نوع زندگی بشر رو طوری خلق کرده که قوتش بیشتر از نیازشه. اینطوری که با بدبختی بایستی اینا رو به دست بیاره. تو حوزه نظام اسما هم همین کارو کرده. شما با 10 تا اسم کارت را میفته، 1,000 تا اسم ارده چی جوری ریخته. خب ما بحثمون رو تموم بکنیم. این من ببخشیم، من اصلا فکر نمی کردم اینقدر حرف بزنم. این مقدمه حرایزم بفهم. بله 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 یکی از کارهایی که در حوزه علم بلخص علمای قرآنی باید ما انجام بدیم ربط بین مفاهیمه. اگه این حرف من درست باشه، یعنی من میگم اگه میخوام تردید ایجاد کنم توت، من یه مرضی گرفتم که میخوام این تردید رو ایجاد کنم. آقا هر سوره‌ای که میری صلواتش رو باید با اسم و تشخیص بدی، بعد هر سوره‌ای صلوات سر خود داره. یعنی صلوات هر سوره‌ای متناسب با خودش روش نصب شده. اگه این حرف من درست باشه، بعد اگه باز این حرف من درست باشه، تو هر سوره‌ای نظام خیر و شرش متناسب با اون سوره بیان شده. و اگه این حرف من درست باشه، ببینی الان 3 تا دارم حرف متمایز دارم میزنم: نقش رسول، اطاعت رسول که خودش مجزای صلواته، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی جاری کردن منویات رسول تو خودش. ببین 3 تا قاعده به شما میده، این 3 تا قاعده رو هم سواره. خیلی مهمه در حوزه روش شناسی عزیزان من، اینا که من میگم تو حوزه روش شناسی اش میگن از شطوره چی که موی قرمز داره چیه ارزشش بیشتره. این که الان شما دارین دست پیدا میکنین، اگه بهش توجه بکنین در حوزه روش شناسی و خوندن قرآن و فهم قرآن، یه مرتبه دریچه هایی را برای شما باز میکنه که اصلا نمیتونید جمعش بکنید، یعنی خودتون هول میشی. یکی این که در هر سوره ای این سه تا اتفاق بر هم منطبقه، این انطباق خیلی مهمه، یعنی شما از یکی به یکی به یکی دیگه، یا از یکی به یکی به یکی دیگه، یا از یکی به یکی دیگه انطباق، از یکی شهر کدوم چی بود؟ اون یکی بود. خب یکی رسول سوره، منویات او، افکار و باورهایش و اطاعت و تبعیت از او. این خودش یه داستانی داره تو هر سوره ای جدا قابل کشفه. اصلا شما میتونین بگین رسول سوره اینه، از این کار رو بکنیم تابعش میشیم، این کار رو بکنیم زدش میشیم، تموم شد. خیر و شر میشه چی؟ خیر میشه تبعیت از رسول، کشف رسول و تبعیت از او. البته اطاعت هم هست، بیشتر بهتر اینجا اطاعت به کار ببریم. این میشه قسمت اول. این قسمت اولش. قسمت دوم میشه نظام اسما، نظام اسماء سوره که متناسب با رخدادها کشف می شود. یعنی چی؟ یعنی خیر میشه عبارت از تحقق یا توجه به اسما در اون رخدادها، خیر میشه توجه و توسل به اسما متناسب با رخدادها، و شر میشه عدم توجه به اون. درسته؟ این هم چه این رویه اون ور این، یعنی این دوت از هیچ تفاوتی نمی کنن، یعنی این همانیست. متوجه چی میگم؟ این همانی، یعنی چه رسول سوره رو شما پیدا کنین، چه نظام اسماش رو پیدا کنین، این فقط شکلش فرق میکنه. و میدونین در اثر این شکل که علم در شما تولید میشه، در اثر تمایز هاست که علم تولید میشه. اگه تمایز نباشه آدم چیزی نمیبینه که، یعنی خدا اومده اینا رو با بیان، فکر میکنیم که خدا مثلا الاعوذ بالله کار اضافه کرده، نه، اینا رو متمایز بیان کرده که من ببینم. اگه این تمایز رو کسی نبینه نمیبینه اصلا. خب پس این شد نظام اسمایش. قسمت سومش، شما در سوره وقتی نگاه میکنی یه سری امور دارید که خداوند، اموری که خداوند به آن رضایت داده و دوست دارد. حالا این امور ممکنه از جنس باور باشه، ممکنه از جنس فعل و صفت باشه، ان الله یحب المتقین، یا مثلا از جنس عمل باشه، فرقی نمیکنه. یه سری امور هم. و البته اینا بهشون میگن مصادیق خیر. خیر میشه این سه تا کاملا بر هم منطبقه و صورت دیگر اونه. ببینید اسم این اتفاق صلوات است. اسم این اتفاق من نفهمیدم. من الان دارم چیکار میکنم؟ با ذهن شما بازی میکنم. یه دفعه اسمو میارم این ور بالا میبرم، یه دفعه صلواتو میبرم بالا. نه، فرقی نمیکنه. هر جایی نظام مراتب داری که این همانی اتفاق میفته، اسمش چیه؟ اسمش صلواته. جاری کردنه، بخونیم، جاری کردن رحمت، که اینا رحمته، در نظام های مراتب مختلف بهش میگن صلوات. اینو دیگه اینا بهش میگن صلوات. خدا چیکار کرده؟ یصلی علیکم با ملائکش. یعنی در واقع شما تو سوره که نگاه میکنید میبینید مثلا موضوع جنگه، ولی یه موقع داره از حیث اسماء اونو تحلیل میکنه، یه موقع از حیث باید و نباید تحلیل میکنه، یه موقع هم از حیث رسول داره تحلیل میکنه، اینا سه تا جنبه پیدا میکنه که این سه تا جنبه. ببخش ما خیلی حرف زدیم. من... یه صلوات خطف فرمالو خیلی خوبه که ما مجلسمون به برکت شاید عنایت حضرت آیت الله بهجت باشه که رحلت ایشون سالگرد رحلت ایشون بوده، چون ایشون به صلوات خیلی عنایت داشته. اینا چیز دیگه در عالم معلومه کی چی کار است، از بالا یه کاری میکنه آدم کشته بشه به این سن. من اصلا قصدم نبود بحث صلوات، میخواستم برم مستقیم روی اس. حالا شما هم صحبت کنین.
نه من فقط دوتا سوال میپرسم که این دوتا سوال در جنبندی کل دعای تعقیبات صبح به ما کمک میکنه به نظرم. دلیل این که دعای تعقیبات صبح در واقع چهار قسمت داره، قسمت شهادت و صلوات و استعاذه و بحث استعانت به اسم. توضیحاتی که شما فرمودید نسبت بین صلوات بود و استعاذه، که استعاذه را تبدیل کردید به نظام خیر و شر، و استعانت به اسم که فراز آخر در واقع دعاست. در مورد صلوات فقط یک سوال باعث میشه که این قسمت ها به هم دیگه کاملا چفت بشن و یک نظام یک پارچه پیدا کنن، اونم این که در توضیح صلوات ما موضوع رو بردیم رو صلواتی که خداوند دارد بر پیامبر و بر مؤمنین. گفتیم وقتی خدا صلوات میفرستد این جریان نزول رحمته و این روی دیگش نزول اسمه و روی دیگش تحقق خیره. وقتی ما اللهم صل میگیم چه اتفاقی داره میفته؟ این کجای صلواته؟ یعنی طلب صلواته. پس قسمت اللهم صل توی، چون تو نمودار الان خود صلوات بالاست، منظورتون از صلوات بالا صلوات خداست به سمت پایین که بالاست.
بله.
یعنی اللهم صل ما میاد پایین
که اون میشه... در حکم بسم الله میشه.
آها، میشه در حکم اون استعانته.
بله.
و میشه در حکم همون خیره رو محقق کردن.
بله بله.
خب این نکته پس به نظرم باعث میشه که اون وقت فراز اللهم صل اللهم صل ها کاملا میان اینجا میشینن که طلب اون صلواتن. به نکته سوال آخرم این که اگر اون شهادت ابتدای دعا رو هم به این منظومه ستایی ربطش، من هی میخواستم از اولش بگم که شما اینو چارتایی برین، هی نشده صحبت گفتم، چون که البته شهادت یه بار به نسبت صلوات اوایل توضیح دادین.
بله.
ولی به نسبت این نظام ستایی هم اگر جای شهادت رو بگین، همه ارکان دعای تعقیبات صبح دعای کامل کامل میشود.
اون شهادت رو ما میاریم بغل دسته این قرار میدیم، یعنی اونی که اتفاقا من تو طرح ذهنیم که خواستم بحث رو مطرح کنم، خواستم از کنار بیام، کنار میشه از شاهد، از شاهد بیام. وقتی از شاهد میای، شاهد میشه اون کسی که قدرت پیدا کرده که میتونه رخدادی رو ایجاد کنه، شاهد میشه اون کسی که میتواند رخدادی را تولید کنه که در آن رخداد امر رسول و نظام اسما و خیر تحقق پیدا کنه. شاهد میشه اون کسی که چی پیدا کرده؟ اون توانو پیدا کرده، اون قدرت رو پیدا کرده، یا اون اذن رو پیدا کرده، یا اون وساطت رو پیدا کرده، هر کدوم فرق میکنه ها، وساطت رو پیدا کرده. به همین دلیل در سوره مبارکه احزاب انا ارسلنا که شاهدن، شاهد مقدمه، شاهد ما بهش میگیم گواه، نه خیلی معنی گواه معنی پایینیه، شاهد یعنی واسطه رسالت، واسطه در واقع کتاب، وساطت کتاب و واسطه نزول اسما و واسطه خیر، اونو بهش میگیم شاهد. شما میگی آخه شاهد فقط یه نگاه علمی داره، میگم نه، نگاهش نگاه فعاله، نشون به اون نشون، در سوره مبارکه مزمل وقتی که خداوند داره حضرت موسی رو معرفی میکنه به عنوان یه نمونه، مطرح میکنه که ما حضرت موسی رو به عنوان شاهد بر قومش، بعد میگیم خب حضرت موسی کارش چی بود؟ هیچی، حکومت فرعون که نابود کرد، شاهده، یعنی شاهد فقط یک گواهی که فقط ببینه، نه در اثر در واقع حضور حضرت موسی در بین بنی اسرائیل که چی شد؟ این شاهد شد، یعنی گواه شد به اسماء خدا، گواه شد به وحی، گواه شد به خیر، گواه یعنی این، یعنی چی؟ یعنی دید اسمایی که وساطت کرده است را، دید احکامی که به وسیله او نازل شده است را. بله شاهده، ولی این شهادت به معنی چیه؟ رؤیت کرد، در واقع اون وساطت خود را رؤیت کرد، شاهد میشه، شهادت بر رؤیت خود میده، شهادت بر اینکه اسما در این زمان نازل شده. بعد این فرد شاهد میشه، یعنی مقیاس همه انسان ها در اون زمان، در زمان حضرت موسی میشه چی؟ مقیاس رسالت، نظام، نزول نظام اسما و امور خیر میشه کی؟ حضرت موسی. اینو بهش میگن شاهد و این کارو بهش میگن شهادت. شهادت عبارت است از جریان آفرینی رسالت و اسماء و امور خیر، یا بگیم شهادت عبارت است از چی؟ ایجاد جریان صلوات. دیگه شهادت عبارت است، یعنی شاهد کسیه که صلوات ایجاد میکند، به واسه میگه اللهم صل علی محمد. چند تا صلوات شما آقا فرستادی؟ 100 تا. 100 تا صلوات فرستاده، یعنی چی؟ یعنی 10 تا مسجد آباد کرده، یعنی ببین نظام اسما را انداخته، امور خیر را انداخته. این میشه شاهد. من نمیدونم بالاتر از کلمه شاهد تو قرآن ممکنه، من حس میکنم که بالاتر از کلمه شاهد در قرآن نداریم، حسم اینه ها، به خلاف اینکه آدم خیلی برای این واژه چیزی احساس نمیکنه، ولی اینو من بهش میگم چی؟ بهش میگم که پس این میشه بحث شهادت. به همین دلیل شما وقتی که در همین دعایی که هست یا کلن آیت قرآنی که میبینیم بحث شهد الله، خداوند شهادت رو اول به کی نسبت میده؟ به خودش نسبت میده، در واقع به اعتبار اتصال شهادت به خودش وصفش رو به دیگران انتقال میده. و خب این خیلی موضوعات مهمی. خب نه همینه که میگی. حالا این الان وقتی که شما خود به خود این جریانی که میگی، میگیم صلوات، به خود این که به شما اذن دادند که از بالا اون منبع بیاد همینطوری این جلب رحمت بشه به این چرخه. میگم صلوات، ما داریم مفهوم صلوات رو یه معنایی برای صلوات میکنی، بعد هر جایی که ببینی میگیم ای صلوات اتفاق افتاد. ممکنه این یه خورده بیاییم پایین دو مرتبه بگیم اینم که صلوات شد، بعد بیاییم پایین تر بگیم اینم که صلوات شد، اشکال نداره. یعنی شما خوبیه این که با مفاهیم و تعاریف میرین جلو نه که ذهنتون قالب نمیگیره و هر جایی اون حقیقت رو میبینید اسما میبینید اونجا تحقق پیدا میکنه. وقتی اینا تو نظامات مختلف اسما تغییر میکنه، یکی میره بالا یکی یه مناظره ای حضرت صدیق طاهره با امیرالمومنین دارن، تخریا سندش رو قبول نمیکنن. ما تو کتاب بیتم آوردیم دیدیم که بهش میگن فخر میکنن هر کدوم به دیگری فخر. بعد حالا نقل دیگه اون حضرت امیرالمومنین میفرمایند مثلا انا امیرالمومنین، ایشون میگن مثلا انا سیدتون سائل عالمین. همینطور این وقتی نگاه میکنین نظام این اسماء و صلوات داستان مفاخرشون، فخر در واقع این که دارن افتخار میکنن به اون، شبیه اونه که تو هر دو تا آخر کار برندند و هر کدوم یه موقعی یه جا بالا اند یکی پایین تره. این نظامش اینطوریه به دلیل اینکه این حقیقت پشت و روه. بعضی وقتا شما از بالا نگاه میکنید میرین بالا، بعضی وقتا میایین پایین، بعضی وقتا از جلب رحمت استفاده میکنید به منبع میرسید، بعضی وقتا از منبع به جلب رحمت میرسید. اینا مواردیه که خب خداوند انسان رو دارای ابعاد قرار داده و اساسا خود شهادت خاصیتش اینه. شهادت شاهد کارش اینه که یه موضوعی رو که مثل این موضوع به نام صلوات و اسم و خیر رو شاهد وقتی نگاه میکنه یه دفعه اینجوری نگاه میکنه، شاهد یه دفعه یعنی چی اینجوری؟ یعنی از خیر اسم صلوات، یه دفعه اسم خیر صلوات، یه دفعه صلوات اسم خیر. ایش کار شاهدینه، چون این رو داره چیکار میکنه؟ مشاهده میکنه، این دارای ابعاد میکنه کار رو. و خب ما اینا استفاده ای که ازش میکنیم، از این داستان استفاده ای که میکنیم تو یقینه، در یقین در حوزه انسان. وقتی میخوایم یه چیزی رو به یقین برسیم، دیدیم مثلا بچه ها ریاضیات حل میکنن، بعد میگن که از کجا میفهمی که این جوابش درسته؟ میگن که اینا این فرمول رو اجرا کن، اگه جواب درست باشه درست نشون میده، امتحان میکنه. یعنی این اونجاها خیلی کار به کار میاد که شما بتونین چیکار کنی در یه حوزه‌ای که دارید کار میکنین از دو را برین، از سه را برین. ما خیلی وقتا میگیم ما تو زندگیمون نمیتونیم تشخیص بدیم، خیلی حرف سنگینیه. میگه آخه نمیتونه، آخه نمیدونیم این مسافرت بریم بناس بریم مکه، نمیدونیم بریم مکه یا نریم مکه. خب آدم میره مکه دیگه، باید بره مکه. پول داری؟ میگه نه ندارم. خب نمیری مکه. میتونی قرض کنی؟ نه نمیتونی. خب نمیری مکه. میتونی دعا کنی که خدا بهت پول بده؟ چرا؟ میتونم دعا کنم. خب دعا کن، دلشو داری؟ اگه دعا کردی بهت پول دادن بری مکه؟ خب آره دلشو دارم. نمیترسی از کرونایی چیزی؟ نه نمیترسی. بهم بدن میرم. سعیم میکنی براش که پولم جور کنی؟ نه سعیم نمیکنم. خب اشکال نداره، تو همین بخواه سعیم نکن، این خودش یه مرتبه است. می الان من دارم چی کار میکنم؟ من دارم با یه کار خیر. خب آقا چرا شما مکه دلتون میخواد بریم؟ خب بیت الله حرامه آدم بره. شما میتونید اون موضوع رو از جنبه های مختلف ببینیدش. بعد طرف میگه من پول ندارم پس بنابراین نباید برم. شما میگین پول نداری ولی میتونی دعا کنی که بری، پس چی شد؟ میتونم برم اگه دعا کنم. خیلی از آدم ها هستن که کلا میره سرشون که یه چیزی رو ندارن، چون فقط کافی بود طلبش رو داشته باشن خدا جور میکنه. البته خیلی وقتا طلب هم هست جور نمیکنه ها، ولی خب خیلی وقتا اینطوری. یعنی آدم های یاد بگیره که مثلا این گوهر طلب را تو دلش حفظ کنه. اصلا کار ماه مبارک رمضان همینه دیگه. حضرت امام سجاد علیه السلام هر شب میخونده اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام. تازه هر ماه مبارکی برای کل سالهاشون سالهای عمرشون دعا میکردن. بعد ولا تخلنی من مشاهده، آره منو خالی نکن، لا تخلنی از این مشاهد. بعد ادامه این که کیفیتش اینطوری باشه، کیفیتش اینطوری باشه. من میتونم دعا بکنم دیگه، حالا من پول ندارم الانم که دیگه 70-80 میلیون تو هم ممکنه یکی بگه پولش میشه. خب برای خدا که کاری نداره که، نه مگه برای خدا مهمه این 70-80 میلیون چی جوری جور میشه؟ تو چرا دلت نمیخواد؟ میگه خب من پول ندارم. مگه خدا گفت پول داشته باش تا بخوای؟ خواستن که ربطی به پول داشتن نداره. چرا این دوتا رو به هم میچسبونی؟ میگه خب دیگه آقای پول نداشته باشه آدم نمیشه اصلا، شما کسی ثبت نامت نمیکنه. میگم مگه از تو خواستن که پول داشته باشی که بری؟ مگه اونا که پول دارن دلشون میاد که برن؟
از اونجایی که یه 220 کاربر تو فضای مجازی که حالا بعضیشون ممکنه خانواده باشن دارن گوش میدن، یه چند تا سوال پرسیدن، با عزتون چند تا از سوالاشون رو میپرسم به صورت نکته‌ای که بالاخره حق این محترم ادا بشه. یکی که پرسیدن که پس صلوات با مقصدهای از جنبه‌های متنوع میشه اسماء، که فکر کنم شما فرمودین همین که در مراتب میریزه به شکل اسماء در واقع جلوه پیدا میکنه. و یکی دیگه هم پرسیدن، یه بزرگوار دیگه ای که دعای جوشن و مجیر که اسماءن پس تجلی‌های صلواتن، که شما به نظرم همین رو دوباره بهش اشاره کردین. یه سوال دیگه پرسیدن که چجوری میتونیم از اسماء استفاده کنیم در زندگی، میشه مثال بزنید؟ حالا شاید چون من میگم شما اگه لازمه روش دکته بگیم بگین، شاید خود کتاب تدبر در اسماء اون مباحث که در مورد جوشن کبیر و زره هزاگره هست تا اندازه‌ای به ماجرا کمک کنه، خودش احتمالاً بحث خیلی مفصلیه. باز البته اگه میخواین نکته‌ای بگین بفرمایین. باز یکی دیگه بزرگواران پرسیدن که در واقع صلوات در هر سوره آوردن اسماء از عالم ملکوت به سمت منویات حضرت رسوله، که یعنی صلوات در هر سوره ای داره از عالم ملکوت اسماء رو میاره به سمت منویات پیامبر.
خیلی خوب مطالب متوجه شدم. یعنی کلن اقامه توحید، اقامه توحید نتیجه صلوات و روح صلوات اقامه توحید و خود صلوات. چرا؟ چون که صلوات بود که بیخرجکم تا شما را خارج کنه من ظلمات الا نور. نور یعنی الله نور السماوات و الارض، سوره مبارکه نور. پس بنابراین صلوات میشه اقامه توحید. فی بیوتن اذن الله میشه ماشاءالله به اون کسایی که در بیتاشون چیکار میکنن، خدا اذن داده که ذکر خدا رو رفعت بدن. اینا یعنی چی؟ یعنی اینا اجازه صلوات دارن. اینا این بیتشون بیت صلواتیه، بیت صلوات. چون میگیم چرا؟ چون میگیم الله نور السماوات و الارض مثلا نور هیکزا. بعد اینجا میگیم که هو الذی یصلی علیکم. اینا وقتی که آیاتو با هم میبینیم اینا خیلی با هم. بعد اون بیت به تدریج جلوه اسم خدا میشه. هیچ اشکال نداره اونجا دعا بیشتر از جاهای دیگه مستجاب بشه ها. کسی نگه چرا ها؟ هیچ اشکالی نداره که یه بیت نورانی بشه توسل کرد، یه مریضی هست بره اونجا زودتر خوب بشه ها. کسی نگه چرا اینطوره؟ چون بس هر اسم خدا میشه دیگه. منتها یه فرقی میکنه، آدم ها با یه مقداری تو اسما تجلیه اون اسم رو در اونجا اراده کنند، خیر میشه دیگه نه؟ یعنی وقتی شما میگی من بیتو گذاشتم بیت رضایت و دارم تجلی میکنم، در واقع توجه میکنم، لوازم رضایتم توش رعایت میکنم، اسم راضی خدا هم، البته اسم که خدا راضی، راضیتن مرضیه خدا، چرا راضیه خدا رو دارم در اونجا تجلی میدم، اونجا هر کی میاد احساس یه آرامشی میکنه. آقا چرا شما خونتون اینقدر آرامش داره؟ میشه ما هر موقعی دلمون گرفت بیایم خونه شما؟ نه. سوره کیه؟ سوره
احزاب. بعد میگه فقط زود بلنشین بریم.
احزاب. آفرین آفرین. ببین خونه رسول خونه رفع غم و اندوهه. آدم دلش میخواد واقعا بره خونه رسول، مشهد دیگه، مشهد و رضا. آدم میره سبک میشه، اون تجلی اسم اتفاق افتاده. این خود صلوات دیگه نه؟ الان این شده بیت صلوات، این میشه الله نور و سماوات ولد. چقدر اینا با هم ارتباط پیدا میکنن. بعد میدونی تو نظام ادراکی انسان ایجاد حسن ظن به خدا ایجاد میشه، بعد به خدا محبت به خدا در دل فرد ایجاد. اصلا داستان زندگی انسان همین باور است دیگه. شما این باور از انسان بگیری دیگه چی داره؟ نسبتش با خدا نسبت محبت میشه. بعد احساس میکنه که آره من میتونم خونم تجلیه اسم باشه. خیلی مهمه ها که خودت رو بی خاصیت در این عالم نبینی. تمام اشکالات زندگی انسان اینه که احساس بی خاصیتی بکنه. تمام کرامت در اینه که انسان احساس خاصیت بکنه. اینو تو کدوم اسم خدا داریم؟ تبارک. تبارک تبارک یعنی هر کی میخواد با خاصیت بشه اسم چیش، اسم مستقیمش تبارکه. تبارکه یعنی نفع از جنبه های مختلف و وجوه مختلف. آقا خونه ما تجلیه اسم تبارکه. یعنی چی تجلیه؟ یعنی اگه هم نظری داریم، هم گرسنه سیر میشه، هم اگه کسی ندار باشه پول بهش داده میشه. خونه ما اینطور نیست، های وقت کسی برده نهیدیم. مثال دارم میگم خونه اون بنده خدا همه این کسی قرض داشته باشه قرضش داده میشه، همه این کسی گرفتار باشه مریض داشته باشه دعا کنه برای بیمارش زودتر خوب میشه. هم خونه اینطوریه، تجلیه اسمه. واقعا اگه این حرفایی که ما داریم میگیم درست باشه، شما یه لایه ای از زندگی انسان دارید میبینید که دست پیدا میکنه به یه سری اسبابی که جنسش مادی نیست ولی کار میده، کار انجام میده. یعنی مثلا طرف وقتی حضور پیدا میکنه در یه جایی خوشحاله. الان این بچه ها رو میبینید اینجا، واقعا بعضی وقتا من به حالشون قبطه میخورم واقعا. یعنی اینجا که میاد، حالا بعضی ها ممکنه دوستانی که تو این صدای ما رو میشنون ناراحت بشن که چرا اینجا انقدر سر و صدای، ولی ببینی این مثل داره منفجر میشه از خوشحالی. اصلا بعضی وقت تا بعضی بچه ها، حالا این بچه ایشون بود که اون اول کار اومد مثل یه پرندهی داشت پرواز میکرد، که اصلا آدم نگاه میکنه که یه همچین خاصیتی در یه جایی ممکنه اتفاق بیفته. خیلی خوبه آدم بشینه اینو ببینه ها، ببین چقدر این آزاد و رهاست. بچه ها خیلی سریع میگیرن نسبت به ما بزرگتر رو که این مقداری با فکر رو استدلال میریم جلو، چون اون فکر استدلال نداره، حالو بلافاصله در خودش انتقال پیدا میکنه. خب اینجا میشه محل نزول اون اسمه. حالا اسم اینجا مثلا اسم رازیه، آیا میشه این اسامی رو متنوع؟ ببین شما با اسم میتونید تکس خیر و برکت صلوات را بیشتر کنید، یعنی هر چقدر این اسم اسمای متعددتری درش جاری بشه، یعنی هم قرض ادا کنه، هم ازدواج جور کنه، هم نه هر کدوم جدایه، تو عالم هم جدایه، پیوند با هر اطعام بده جدایه، هم خوشحال کنه جدایه، اینا هر کدوم یه اسم مخصوص به خودش دارن، این هم علم بده جدایه، هم تعیین تکلیف بکنه جدایه، هم قضاوت بکنه جدایه. مسجد کوفه، وای امیرالمومنین چی کار کرد با مسجد کوفه، با اون دکه هایی که زد، اصلا محیر و لغوره یه مسجد رو. یعنی شما الان مسجد کوفه آدم میره میگن مقام حضرت آدم مقامه، آو چی کردن با این مسجد؟ همه انبیا رو چی کار کرد؟ با همه اسمایشون آورد تو مسجد کوفه، یه بیت درست کرد مسجد کوفه یعنی صلوات. ولی میتونست یه اسم بیاره، میتونه فقط آدم بیاره، فقط میتونست اون یکی رو بیاره، ولی مجمعش کرد. به خاطر همین شما وقتی میرین مسجد کوفه نمازتون رو میتونین چیکار کنی؟ تمام بخونی، مثل این که خونه خودتونه، مثل زیر قبه ابا عبدالله، مثل خود مسجد الحرام، مثل خود مسجد النبی. یعنی اینا یعنی اینا مفهوم صلواته، بله، ولی اون جاهایی که اسم اعظم تجلی پیدا کرد، یعنی چی اسم اعظم؟ یعنی اون بنده خاص توانست اون بیت را با همه اسماش نازل کند، اونجا نماز تمامه. من دارم یه منات حکمی در میارم، یعنی چه بسا امام زمان که تشریف بیارن ده ها مسجد اینطوری به وسیله دست مبارکه ایشون چی بشه؟ غیر این چهار تا مسجد تأسیس بشه. این به معنی اتمام این داستان به وسیله اون چهار تا نیست، این به عنوان یه الگو در صلوات و همراهی با اسماء و خیر. یعنی شما وقتی نگاه میکنید توش خیر منسک داره، خیر در اسم داره، خیر خود منویات اون انسان کامل هم داره. ببینید چقدر اینا میتونه الگوهای خوبی بده، ارتباط دهیه بین اینا، کشف روابط اینا، باور ایجاد میکنه. بعد شما از این به بعد وقتی وارد مسجد کوفه میشین، قبلا دیدین بچه ها یکی رو میبینن صلوات میفرستن، اصلا خود به خدا دم چی میشه؟ میشه تمام وجودش میشه صلوات. لازم نیه اینو بگه. حتی من میرم تو مسجد کوفه میگرم میخوابم، مرتب تو این خواب من صلوات جاریه. ما یکی از کارمون توی مسجد النبی، البته بعدش یه خورده کنترل کردی،
خیلی کارهای خوب تری هم انجام دادی، یکیش این بود که میخواب،
یکی خواب، همین که میگن که تو ماه مبارک نوم و کم تسبی، این حسه اینا ارتباط هاییه که بین این جریان داریم. خیلی ما حرف زدیم، ببخشید ما،
اینا مقدمه بود که انشالله
ما آخرش. خب یه صلوات خط بفهم.
اللهم
بسم الله، یه استراحت 10 دقیقه بکنین که انشالله بعدش ببینیم چی پیش میاد.